امام. خب بحث تشکیل دولت موقت از روزهای قبل در گرفته بود و به توصیه اعضای شورای انقلاب به حضرت امام مهندس بازرگان مقرر شد که دولت موقت رو در ایران تشکیل بده. این همون تدبیری بود که بر اساس اون تلاش می شد ایران دچار هرج و مرج نشه و یک دولت قانونی به اتکای هم آرای مردم که در تظاهرات در خیابانها به طور گسترده اعلام می کردن و هم با رأی به نظر حضرت امام تشکیل بشه و اون انتقال قدرت و برخی از کارهایی که باید انجام بشه که در حکم حضرت امام به اونها اشاره شده توسط دولت موقت صورت بگیره و این مبنای تشکیل نظام اسلامی بعد از پیروزی انقلاب شد به عنوان جمهوری اسلامی که هم اسلام و هم جمهوریت در تلفیق با یکدیگر نظام جدیدی رو در ایران پس از ساقط شدن نظام شاهنشاهی سر داد که آراء مردم و اقبال مردم به نظام جمهوری و نظام اسلامی جز ارکان اصلی این رژیم جدید که بعد از سقوط رژیم شاهنشاهی در ایران مستقر شد در اندیشه سیاسی امام تلقی میشه. از همین روز 16 هم که دولت مهندس بازرگان دولت موقت تشکیل میشه ما شاید آغاز راهپیمایی های گسترده در تهران و در سراسر ایران در حمایت از حکم حضرت امام برای تشکیل دولت موقت هستیم.
در بخش تقویم تاریخ صحبت آقای دکتر موسی حقانی رو شنیدید، ایشون رئیس پژوهشکده تاریخ معاصر هستن و با ما گفتگو کردن. صبح خیلی خوبی رو واسهتون آرزو میکنم. ساعت 7:02 است، اینجا رادیو اقتصاد و شما شنونده برنامه روزی نو هستید.
با نام و یاد آفریدگار دفتر امروزمون رو باز میکنیم با روزی نو.
دوباره حرکت از ما، خدایا برکت از ما، بیا با هم بخونیم روز از نو، روزی از نو، بیا با هم بخونیم روز از نو، روزی از نو.
رادیو اقتصاد،
روزی نو از شنبه تا پنج شنبه، رادیو اقتصاد موج 98 مگاهرتز.
سلام قنچه با لبهای خندون، بر دشت و بیابون، شهر و خیابون، دوباره گل میاد از خونه بیرون، با آهنگ بارون، آهنگ بارون، ببین صبح اومده باز میدرخشه، خورشید سر بوم به دنیا نور خوشبختی میبخشه، چشمای معصوم، چشمای معصوم، تموم شد خواب شیرین، بیا با شور فرهاد بزن تیشه که دنیا بشه آزاد و آباد. تموم شد خواب شیرین، بیا با شور فرهاد بزن تیشه که دنیا بشه آزاد و آباد، بزن تیشه که دنیا بشه آزاد و آباد.
برنامه یه روزی نو بخش متنوعی داره که فکر میکنم از همه جهت بتونه اطلاعات خوبی تقدیمتون بکنه. الان میخواییم اطلاعات خودروییتون رو بالا ببریم و از بازار خودرو خدمت شما عزیزان خبر بگیم، در همراهی با کارشناس این بازار جناب آقای بابک صدرایی که الان پشت خط ارتباطی برنامه هستن. آقای صدرایی سلام بر شما، صبحتون بخیر باشه، عیدتون هم مبارک.
سلام بر شما، همتون برای شما و عرض سلام دارم خدمت شما، همکاران و شنوندگان محترم، و عید شما هم مبارک باشه.
متشکرم. چه خبر از بازار خودرو؟
خب مهمترین خبری که این هفته تو بازار خودرو وجود داره خبر واگذاری شرکت ایران خودرو به بخش خصوصیه که در این واسطه نظرهای متفاوت و بحث‌های خیلی متفاوتی در گرفته و حالا باید دید که این به چه شکلی انجام می‌شود و آیا واقعا می‌تواند به بخش خصوصی برسد و شاید تحولاتی باشد یا نه. تماکان بر همین روال حرکت میکنه. یکی از مهمترین خبرهای واقعا خودرویی که شاید چه گفت توی امسال اگر اتفاق بیفته یا شاید توی این چند سال اخیر همین اتفاق باشه که واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی باشه که حالا با تا چند روز آینده که مجمعشون تشکیل میشه فکر میکنم احتمال فردا این خبر رو بررسی کرد و دید که چه اتفاقاتی میفته.
چقدر احتمالش هست آقای صدرایی که به بخش خصوصی واگذار بشه؟
ببینید بخش خصوصی واگذار شدن که خب احتمالش هست، بخش از این چیزی که دولت به دنبالش هست و باید هم اتفاق بیفته. مثلا این هست که با چه شکلی، با چه کیفیتی، به چه بخشی و واقعا آیا بخش خصوصی باشد یا نه واگذار بشه. این که واگذار شدنش به نظر من احتمالاً صورت بگیرد، یعنی از نظر که میگن صورت بگیرد، یعنی این به اصطلاح همیت در دولت وجود داره. حالا ببینیم، باید ببینیم که تا چه حد موفق بشه و زورش میتونه غالب بشه بر عواملی که حالا به دلایل مختلف برای قضیه مقاومت دارن میکنن. حالا این چیزی خیلی غیر قابل پیش بینی نیستش، ولی این احساس وجود داره که دولت واقعا طالب این هستش که این کار مهم رو انجام بده که اگر به درستی صورت بگیره و به معنی واقعی بخش خصوصی بیاد و بتواند به صدا یک سری اصلاحات انجام بده، نمیگیم ساعت خودسازی ما متحول میشه، حداقل از این وضعیت بحرانی میتونه تو یک مقدار کوچکی که خودش رو خارج بکنه.
درسته. و دیگه چه خبر؟
و بحث بازار خودران که کماکان با وجودی که داریم به روزهای پایانی سال نزدیک میشیم، انتظار میره که بازار به هر صورت گرمای خودش داشته باشه. کماکان بازار در رکود هستش و منتظر این هستش که خیلی از شرایط بیرونی و در داخلی خودش رو رعایت بکنه تا به هر صورت ببینیم که به چه سمت و سوی حرکت خواهد کرد. و بحث دیگه همین هفته پیش نمایشگاه خودرو تهران بود که به هر صورت خودروهای وارداتی به واسطه حال ورود خودروهای وارداتی معمولی، خودروهای برقی و خودروهای جانبازی در برخی موارد در نمایشگاه شرکت داشتن و خب یک تحلیلی که وجود داشت بیشتر یک حالت نمایشی بود. قطعا خیلی از این خودروها به زودی قطعا وارد بازار نمیشن، اما بعضی از خودروهای دیگه قطعا میتوانند و این به اصطلاح پتانسیل دارن که به تعداد انبوه تو بازار وارد بشن. فقط باید دید که اگر وارد کننده ها سیستم توزیع مناسبی به کار بگیرن و ارزم تامین بشود، به وجودی که حالا تعرفه متاسفانه بالا رفت و مقدار ارز واردات کم شد، ولی باز هم میتوانند اگر همین مقدار هم به درستی صورت بگیرد تا حدودی روند کنترل بازار رو بتونه پیش ببره به جلو، تا حدودی نه کاملا.
بله، خیلی متشکرم از شما.
خواهش می‌کنم.
سپاسگزارم. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار. گفتگو کردم با آقای بابک صدری، کارشناس بازار خودرو. درود بر شما شنوندگان محترم. 7:07 دقیقه است، اینجا رادیو اقتصاد و با شما عزیزان صحبت میکنیم درباره این موضوع که با توجه به شرایط اقلیمی منطقه‌ای و ظرفیت استانها و شهرهای کشورمون چه مناطقی برای چه مشاغلی و چه صنایعی مناسبه. شما میتونید شهر و دیار خودتون رو، شهر و روستاتون رو، استانتون رو بررسی بکنید، چرا که دقیق تر میشناسین و با برنامه خودتون در ارتباط باشین. از طریق سامانه پیام کوتاه 30,36,37 و شماره تلفن 22,65,25,25. خدا رو شکر میکنیم واقعا تو کشوری داریم زندگی میکنیم که چهار فصله، شرایط خیلی ویژه‌ای داریم، یه جا بهاره، یه جا زمستون، یه جا برف میباره، یه جا بارون و تنوع اقلیم بالایی داریم. خدا رو شکرت به خاطر این همه نعمت بکر و عالی.
پروردگار، در حیرت ذهن من آدمی که در پیشگاه علم ازلی تو تفاوتی میان پیدا و پنهان نیست و حتی سخنی که به سر و در خلوت گفتم به فاش و آشکار میماند در نظر تو. و چه میگویم من؟ چه میگویم من خداوند؟ چه میگویم کدام سر و کدام پنهان که وقتی همه چیز بر تو و چشم تو عیان است، چه حاجت به بیان؟ و حالا که این همه بر تو عیان است و همه سر بر تو آشکار، چه کس امینتر از تو برای باز گفتن سر اعمال؟
خدا رو میخوام نه واسه این که ازش چیزی بخوام، خدا رو میخوام نه واسه مشکل و حل قصه ها. خدا رو دوست دارم نه واسه جهنم و بهشت، خدا رو دوست دارم ولی نه واسه زیبا و زشت، خدا رو میخوام نه واسه خودم که باشم یا برم، خدا رو میخوام نه واسه روزای تلخ آخرم، خدا رو میخوام نه واسه سکه و سکو یا مقام، خدا رو میخوام که فقط تو رو نگه داره برام.
خدای شکرت بابت این همه نعمت بیشماری که به ما دادین، بابت این روزهای خوبی که الان توش هستی با داریم تجربهش میکنیم. امروز سال روز ولادت با سعادت امام سجاد علیه السلام و پیام تبریک و شاد باش ما رو از رادیو اقتصاد و به نمایندگی از طرف همه عوامل برنامه روزی نو پذیرا باشید. از نظر امام سجاد علیه السلام ایمان کامل نشانه هایی داره. راوی میگه امام سجاد علیه السلام فرمودن هر کس دارای 4 ویژگی باشد ایمانش کامل است و گناهانش از او خواهد ریخت و پروردگارش را در حالی که از او خوشنود است ملاقات خواهد کرد. کسی که حق مردم را به خاطر خدا ادا میکند، با مردم راست سخن میگوید، از زشتی ها پیش خدا و مردم حیا میکند و پرهیز میکند و با خانوادهش با اخلاق خوب برخورد میکند. خب گفتگو بکنیم با جناب آقای طیران که یک گفتگوی ویژه هم دارم به مناسبت میلاد خجسته و مبارک امام سجاد علیه السلام. آقای طیران سلام، خوش آمدیم به استدیوی برنامه، صبحتون بخیر باشه، عیدتون هم مبارک.
ممنون و متشکر. بنده هم سلام و صبح بخیر عرض بکنم خانم سید علوی، خدمت شما و همیشه بینندگان عزیز و ارجمند رادیو اقتصاد
متشکرم.
و روزی نو و تبریک میگم، عرض میکنم این روز عزیز رو خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم.
سلامت باشید.
مهمان تلفنی داریم، درسته؟
بله، با آقای دکتر محمد رضا دهدست، کارشناس اقتصاد اسلامی قرار هست گفته بکنیم. جناب آقای دهدست، بنده سلام و صبح خیر عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام بر شما، عیدتون مبارک.
سلام علیکم و رحمت الله. جناب آقای طیران، سرکار خانم، عرض ادب دارم و روز فرخنده رو خدمت شما و شنوندگان بزرگوار برنامه تبریک عرض میکنم.
ممنون و متشکر از شما و ما هم تبریک عرض میکنیم این روز خدمت شما و ولادت امام سجاد علیه السلام، حضرت علی ابن الحسین امام زین العابدین علیه السلام که صحیفه سجادیه را به یادگار گذاشتن که بسیار ارزشمند هست.
بله.
شما بفرمایید از ویژگی های صحیفه سجادیه و حتی مطالبی که در صحیفه سجادیه به امور اقتصادی اشاره شده، به اقتصاد اسلامی و اصولی که در مکتب اقتصادی اسلام به اون اشاره شده.
بله، یادگار زیبای حضرت زین العابدین علیه السلام صحیفه سجادی است و رساله حقوق.
بله.
این دوتا یادگار زیبا و ماندگار از امام سجاده. من فقط از صحیفه سجادیه دو نکته بسیار کوتاه عرض میکنم که تبرک روز عید امروزمون باشه.
بله.
حضرت در صحیفه قریب به این معنا میفرماید که مؤمن رو میبینی که با 7 خصلت زندگی میکنه. 2 از این 7 خصلت این است که 1 اصلا در ذهن او غل و غش وجود نداره، یعنی به فکر فریبکاری و کلاهبرداری و حقبازی نیست. اصلا این مؤمن نیست کسی که میخواد با مردم با فریبکاری برخورد کنه.
بله.
یعنی در یه معاملهی یه حقبازی کنه که یه قرون بیشتر گیرش بیاد، یه چیز اضافه گیرش بیاد. این نکته اوله که درس زندگی حضرت زین العابدینه. دوم مؤمن رو نمیبینی در حالی که دلسوزی نکنه برای طرف مقابل خودش. یعنی یک کسی میخواد یه معامله یه کاری انجام بده، اول از همه باید به فکر دلسوزی و منافع طرف خودش باشه. خیلی زیباسا تو دنیایی بله. که اکثر مردم به فکر منافع شخصی خودشون هستن، یعنی طرف میخواد جیبشو پر کنه از هر راهی، امام سجاد ولی ما امام معصوم میفرماید تو به فکر طرف مقابلت باش که آیا او از این معامله سودی میکنه، آیا او چیزی گیرش میاد، خروجی این معامله آیا فائده و سودی برای او واقعا داره یا نداره. و بالاخره نکته آخر، یه روایتی دیدم خیلی جالب بود، حالا وقت برنامه اجازه نمیده، فقط کلمش رو عرض میکنم.
بله.
حضرت چون میدونید بیرون مدینه زمینهایی داشته که کارگران و غلامانی در آن کار میکردن، به غلامان خودش هر صبحگاه میفرمود چند نکته رو هیچگاه فراموش نکنید. اول اون که خدا رو در نظر بگیرید در کارتون، چقدر زیباست. واقعا اگر کسی به یه مجموعه اقتصادی وارد میشه، اول خدا رو در نظر بگیره، یه کار شست و رفته تمیز متعهدانه خوب. حضرت به غلامانش میفرماید اول خدا رو در نظر بگیرید، دوم از کارتون کسر نکنید، سوم هر وقت خسته شدید به من بگید و کار رو رها کنید.
بسیار عالی.
یعنی با اجبار وارد این مجموعه نشین.
امیدواریم که ما این رهنمودها رو ازش استفاده بکنیم، به ویژه در امور اقتصادی و در زندگی روزمرمون، و بتونیم با استفاده از این رهنمودها از در زندگیمون موفق و مؤید باشیم. ممنون جناب آقای دهدست که در گفتگوی ما شرکت کردید. از شما متشکریم و از شما خداحافظی میکنیم.
خدا مبارک کنه این روز رو.
سلامت باشین ان شاء الله. گفتگوی ما بود با آقای دکتر محمدرضا دهدست، کارشناس امور اقتصاد اسلامی.
بله، چه دعای دلنشین تر و کاری تر از دعای عاقبت به خیری در حق هم دیگه. از خدای مهربونمون بخوایم که ما رو قلبی بزرگ و روحی آزاد منش عطا بکنه تا برای هم دیگه طلب نور و خیر و مغفرت کنیم.
از گل
صبحتون بخیر باشه. روزی نو رو میشنوید از رادیو اقتصاد و همراه لحظه‌های صبحگاهی شما عزیزان هستیم و امروز در برنامه روزی نو همونطور که خدمتتون عرض کردیم میخواییم ببینیم با توجه به شرایط اقلیمی منطقه‌ای و ظرفیت استانها و شهرهای کشورمون چه مناطقی برای چه مشاغل و چه صنایعی مناسبه. اول بریم گزارش خانم متقی نژاد بشنویم، بعد میایم با هم دیگه مفصل راجع به این موضوع صحبت میکنیم.
سلام دوباره میگم خدمت شما هموطنان خوبم، شنوندگان پراپا قرص برنامه روزی نو از رادیو اقتصاد. امیدوارم که حال احوالتون خوب باشه. این عیاد خجسته و دهه فرخنده فجر برای همه شما فجرآفرینان مبارک. و ما داریم در خصوص شرایط اقلیمی منطقه‌ای و ظرفیت‌های استان‌ها و شهرهای کشورمون صحبت می‌کنیم و اینکه چه مشاغلی برای چه استان‌هایی و حالا بحث صنعتی می‌تونه تاثیرگذار باشه در روند اقتصادی کشور، که خب واقعا خیلی از استان‌های ما به لحاظ صنعتی و تولید جایگاه بسیار ویژه‌ای پیدا کردن، هم در بحث اشتغالزایی هم در بحث صادرات. میخوام همراه بشم با یک برادر بزرگوار از تولید کننده ها هستن و بشنویم که در این زمینه چقدر مطلع هستن. آقا سلام، روزتون بخیر، خدا قوت، عیاد بر شما مبارک باشه.
سلام و عرض ادب، همچنین عیاد شبانی بر شما و شنوندگانتون مبارک باشه. خدا رو شکر چند سالی است که در عرصه تولید فعالیت دارم و تونستم اشتغالزایی کنم تا حدودی و تا از جوانان خلاق کشورمون رو به کار بگیرم در راستی که دارن فعالیت می‌کنن.
بسیار عالی. بفرمایید که این کارگاه تولیدی شما چند ساله است؟
عرض کنم که ما الان حدود 14-15 ساله که داریم فعالیت.
درود بر شما. آقا شما که تولید کننده هستین قطعا میدونید که شرایط اقلیمی منطقه‌ای و ظرفیت‌های استان‌ها و شهرهای کشور خیلی تاثیرگذار در روند اقتصادی کشور. بفرمایید که میدونید چه مناطقی برای چه مشاغلی و چه صنعتی مناسب هست؟
ببینید بعضی از شهرها واقعا مثل شهر عراق که شهر کاملا صنعتی شده و پتانسیل‌های خوبی هم داره برای عرض کنم که صنعت کشور، به دلیل اینکه تقریبا در مرکز کشورمون واقع شده و رفت آمد خیلی راحت تره و شهرهایی مثل که بعضی از شهرهای ما هم که حالا در کنار دریا هستن چون با دسترسی با آب راحت تره و نزدیک تره، ما خیلی ساده تر میتونیم اونجا کارخونه‌های صنعتی رو، مخصوصا کارخونه‌های صنعتی که به آب نیاز دارن رو در این شهرها بنا کنیم. حالا شهرهای مثل بندرعباس، بوشهر و یا حتی شمال کشور میتونیم صنعت اونجا توسعه بدیم به دلیل اینکه با کمبود آب مواجه نشیم. البته بستگی داره که مسئولان ما چه تمهیداتی و چه تسهیلاتی رو در نظر گرفته باشن برای اون شهر که افرادی که میخوان تولید رو توسعه بدن در اون شهرها با خاطری آسوده و بدون دغدغه بیان به توسعه کار تولیدی خودشون بپردازن.
درود بر شما، انشالله که موفق باشید در عرصه تولید و بهتون خدا قوت میگیم و چقدر خوبه که تونستید از جوانای نخبه کشورمون استفاده کنید در روند اشتغال زایی. باهاتون خداحافظی میکنم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار، شما سلامت باشید.
شنوندگان محترم، ممنونم که در این بخش گزارشی همراه من بودید. لطفاً همچنان شنونده برنامه روزی نو باشید.
ممنونم از خانم متقی نژاد که بخش گزارشش رو ما فرستادن. اما بریم سراغ پیام ها. از آذربایجان غربی پیام داریم. دوست عزیزمون خانم آیلار نوشتن که در آذربایجان غربی و شرقی مشاغل متنوعی وجود داره که به دلیل وضعیت جغرافیایی و اقتصادی منطقه میتونه فرصت مناسبی برای آدم ها ایجاد بکنه. در آذربایجان شرقی بخشی مثل کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات گردشگری اهمیت بالایی دارن.
به گمانم اگر ما بتونیم امروز با همبستگی بستر رو برای کار و کسب و فعالیت جوانها تسهیل کنیم و بسترهایی رو فراهم کنیم که جوانها بتونن از دانششون و از شور جوانیشون بهره ببرند و کارهای انجام بدن که شاید امروز از پیش کسوتها بر نیاد، یکی برای این که بروزن، دو برای این که یک شور، هیجان و نیروی جوانی دارن. و مسئله دیگه همبستگی. خب ما با همبستگی میتونیم کمک کنیم که فضای کشور به سمت همگرایی و پیشرفت بره.
یه پیامک دیگه هم بخونم از اصفهان. شنونده محترم با ما همراه هستن، نوشتن که اصفهان قصد به تولید آهن و فولاد و مسائل ساختمانی و پتروشیمی در ایرانه. این صنایع فرصت‌های زیادی برای متخصصان فنی و مهندسی فراهم می‌کنند. متشکرم از شما. از اینکه همراه هستیم با رادیو اقتصاد از شما سپاسگزاری می‌کنم. متشکرم. از فرقا از قزوین هم نوشتن قزوین یکی از شهرهای تاریخی ایرانه که در مرکز این استان خیلی مناطق تاریخی وجود داره. این شهر با تاریخ و آثار باستانی که وجود داره قابلیت جذب گردشگر خیلی بالایی رو داره. ممنونم که با ما همراه هستین. به ما بگیم با توجه به شرایط اقلیمی منطقه‌ای و ظرفیت استان‌ها و شهرهای کشورمون چه مناطقی برای چه مشاغلی و برای چه صنایعی مناسبه. 22652525 شماره تلفن ماست. 30336 هم سامانه پیام کوتاه ما.
چه خبر از کجا؟
چه خبر از کجا؟
مهمترین خبرهای اقتصادی صبح امروز در پیشخوان خبری
روزی نو.
پیشخوان خبر.
به بخش پیشخوان خبر برنامه روزی نو رسیدیم. در ایام الله خجسته و مبارک دهه فجر در پیشخوان خبر دستاوردهای انقلاب اسلامی رو بررسی میکنیم. جناب طیران در خدمت شما هستیم.
بله، انقلاب اسلامی ایران در سال 57 نه تنها یک تغییر سیاسی بلکه یک تحول عمیق اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی رو به همراه داشت. این انقلاب به عنوان یک نقطه عطف در تاریخ معاصر کشور زمینه‌ساز تحولات گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف علمی، پژوهشی، درمان، انرژی و دیگر عرصه‌ها شد. دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی رشد و توسعه علم و فناوری در ایران است. پیش از انقلاب کشور ما در بسیاری از حوزه‌های علمی وابسته به دیگر کشورها بود، اما پس از انقلاب با تأسیس دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی متعدد ایران به یک قطب علمی در منطقه تبدیل شد. بله، از جمله توسعه دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، تعداد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در ایران به طرز چشمگیری افزایش یافته، به طوری که در حال حاضر بیش از 250 دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی در کشور فعالیت می‌کنند. این دانشگاه‌ها در رشته‌های مختلف علمی و فنی به تربیت نیروهای متخصص پرداخته و در تولید علم و فناوری نقش مؤثری ایفا کرده‌اند. به عنوان مثال، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه تهران و دانشگاه علم و صنعت ایران از جمله مراکز آموزشی معتبر هستند که در زمینه‌های مختلف علمی و مهندسی به تربیت دانشجویان پرداخته و در پروژه‌های تحقیقاتی ملی و بین‌المللی مشارکت دارند. اما پیشرفت در فناوری‌های نوین ایران در سال‌های اخیر در حوزه‌های مختلف فناوری‌های نوین از جمله نانو فناوری، بیو تکنولوژی و فناوری اطلاعات به پیشرفت‌های چشمگیری دست یافته. به عنوان مثال، در زمینه نانو فناوری ایران به یکی از کشورهای پیشرو در این حوزه تبدیل شده و در حوزه نانو مواد و کاربردهای اون در صنایع مختلف هم موفقیت‌های زیادی رو کسب کرده.
متشکرم از شما جناب طیران. سپاسگزارم از شما مردم عزیز که همچنان با ما همراه هستین. اما امروز در برنامه روزی نو میپردازیم به این که با توجه به شرایط اقلیمی و منطقه‌ای و ظرفیت استان‌های مختلف کشورمون چه مناطقی برای چه مشاغل و برای چه صنایعی مناسب هست. میخواییم بریم سیستان و بلوچستان.
سیستان و بلوچستان از اون استان‌هایی هست که بسیار ظرفیت داره و ظرفیت هایی که هنوز استفاده نشده و امیدواریم که با برنامه‌ریزی هایی که دولت انجام میده از این ظرفیت های فراوان استان سیستان و بلوچستان استفاده بشه. گفتگو میکنه با آقای داوود شهرکی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری سیستان و بلوچستان. آقای شهرکی، بنده سلام عرض میکنم و تبریک عرض میکنم این روز بر شما و این ایام رو بر شما.
بسم الله الرحمن
الرحمن الرحیم.